الطبيب. هاشتاج خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. شبکه رادیوی اقتصاد. نخستین اقدام فراگیر 1400 توزیع برق کشور امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت با هدف گذر از پیک تابستان آغاز شد. مدیرعامل شرکت توانیر محمد حسن متولیزاده گفت امروز نخستین اقدام فراگیر سال 1400 با هدف گذر از پیک تابستان با سه محور اصلی آغاز شد. وی مبارزه با دستگاه‌های رمز ارز غیر مجاز، تعدیل روشنایی راه‌های بین شهری و تعدیل روشنایی معابر را سه محور اصلی نخستین اقدام فراگیر امسال برشمرد و گفت امسال این برنامه‌ها در قالب اقدام‌های فراگیر پیگیری و اجرا خواهد شد. روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، مخاطبان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. از پخش این رادیو و نوبت دوم برنامه ها با افتخار در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو کنیم. ضمن اینکه مثل همیشه فرصت گفتگو برای شما هم مهیاست از طریق ارسال پیامک به شماره پیامکی 30036-37.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. در زمان دانشگاه استادی داشتیم در حوزه علوم اجتماعی که همیشه تأکید داشت یکی از شاخصهای توسعه اینه که همه چیز رو باید ثبت کنیم. ما میگفتیم استاد این یعنی چی؟ ایشون میگفتن که این یعنی این که در یک جامعه توسعه یافته افراد اون جامعه تجربیات واقعیشون رو در هر کاری که دارن انجام میدن دقیق ثبت کنن. ما میگفتیم استاد این چه ربطی به توسعه داره؟ استاد میگفت وقتی ثبت تجربه ها در جامعه مرسوم میشه شما از کودکی این کار رو یاد میگیری و میشه عادتت. وقتی بزرگ میشی تجربه هات رو مثلا در دوره دانشگاه برای خودت ثبت میکنی. اگر حقوق بگیر بشی تجربه هات رو در فرآیند استخدام و شغلت و متبحر شدن در اون شغل ثبت میکنی. اگه کسب و کار خودت رو راه بندازی باز همینطور. تجربهات رو از فرایند شروع کسب و کار، موفقیت‌هات، شکست‌هات و موانعی که جلوی روت بوده می‌نویسی. این چه فایده‌ای داره؟ اولیش اینه که آدم‌ها یاد می‌گیرن دقیق فکر کنن، دقیق عمل کنن، دقیق حرف بزنن و دقیق رفتار کنن. دیگه کسی کلی‌گویی نمی‌کنه، دیگه کسی بدون سند و بی‌پایه حرف نمی‌زنه. این یعنی قدم اول شفافیت در جامعه. دومین مزیتش اینه که مثلا حالا خودم مثال بزنم، اگر من مجری رادیو یا تلویزیون مثلا تجربه هام رو دقیق بدون بزرگنمایی یا کوچک شماری در طول سالها ثبت کنم، میتونم این تجربه ها رو با کسایی که تازه میخوان وارد رسانه بشن به اشتراک بگذارم. اینطوری دیگه خیلی از چرخ های بی جهت از اول اختراع نمیشه. حالا ما در برنامه نام‌آوران صنعت سعی میکنیم همین کار رو انجام بدیم، منتها در حوزه صنعت. هر هفته پنجشنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر من میرم با یکی از پیشکسوتان صنعت گفتگو میکنم و روایت های این بزرگان میتونه یکی از چراغ هایی باشه که بخشی از مسیر آیندگان رو روشن کنه. با امید به این که به هدفمون برسیم بریم آغاز کنیم گفتگو با یکی دیگر از نامداران صنعت رو از رادیو اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز سامانه پیامکی 30,036,37. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج FM ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. خب این هفته ما آمدیم به دفتر کار یکی از بزرگان صنعت، کسی که پیشینه یه طولانی داره در یکی از صنایع خاص که به نوعی مرتبط میشه با صنعت ساختمان، مصالح ساختمانی و به طور خاص آجر، که حالا در طول گفتگو بهش اشاره خواهیم کرد و شما رو با این مرد بزرگ آشنا خواهیم کرد. هرچند ایشون نامدارند و بسیاری از افرادی که در حوزه‌های مختلف صنعتی دارن فعالیت می‌کنن با نام ایشون آشنا. منتها من پیش از این بگم که همونطور که گفتم ما در دفتر کار این مرد بزرگ هستیم، برای همین فضا استدیویی نیست، سر و صدا شما دارید میشنوید. از این بابت من ازتون عذرخواهی می‌کنم، ولی برای ادای احترام به این بزرگان پیشکسوتان ما خدمتشون می‌رسیم در دفتر کارشون. ضمن اینکه با رعایت مسائل بهداشتی، منم الان ماسک دارم، حتما صدای من صدای خیلی شفافی نخواهد بود، برای اینکه ماسک روی صورتمونه، هم من هم جناب آقای احمد قباییان. سلام و درود بر شما.
سلامت باشی. سلام از بنده.
درود بر شما. خیلی ممنونم به ما وقت دادید خدمتون برسیم. جناب آقای قباییان، آغاز کنیم گفتگو رو و برگردیم به سالی که شما به دنیا آمدین. چه سالی به دنیا آمدین؟
1110.
ماهش و اینا رو؟
بله، 5 فروردین 1110.
5 فروردین. خب پس خیلی از تولدتون نگذشته.
90 سال.
ماشاءالله. زنده باد زنده باد آقای قباییان. با 90 سال سن هنوزم اول صبح در دفتر کارشون حاضرن، نظم فوق‌العاده‌ای برقراره در این ساختمان بسیار بسیار زیبا که نشان از سلیقه و زیبایی شناسی این مرد بزرگ داره، و در کنارش نظم که از ابتدای پذیرش ما در ورودی کاملا میشه این نظم رو مشاهده کرد تا آمدیم خدمتشون در یکی از طبقات این ساختمان که فکر می‌کنم یکی از دخترانتون اینجا رو طراحی کردن و معماریش بر عهده ایشون بوده. خب برگردیم به 1310. در کدام شهر؟
کرمانشاه.
کرمانشاه همیشه زیبا. کرمانشاه در زمانی که شما دیگه 7-8 سالتون بود چه شکلی بود؟
وسایل مدرن امروزی نبود در اون زمان، کارها با وسیله انسان و مزرعه، میخوام حیوانات مثل اسب و درشکه. و در اون زمان من 7-8 ساله بودم، این دنیای مدرن امروز من ندیدم و امروز دارم پله به پله و گام به گام دارم میبینم و به امروز که تاریخ برای شما اعلام کردم به خوبی معلومه که دنیا به کجا رسیده است.
خانواده چند نفری بودید آقای قباییان؟
من خانواده‌ام 6 نفر.
6 خواهر و برادر.
بله، با پدر و مادر.
با پدر و مادر یک خانواده 6 نفره داشتید. شما فرزند چندمین؟
من فرزند آخرم.
فرزند آخر بودید، متولد 1110. پس قشنگ خانوادهتون برمیگردن به زمان قاجار.
پدر و اینها شاید. بله.
برامون بگید از بازیاتون چی لذت بخشترین لحظه ها رو برای شما ساخت در دوران کودکی اون زمان؟ آیا بازی خاصی بود یا مثلا محله‌ای بود که خیلی دوستش داشتید؟
محله‌ای بودی به نام محله چنانی. چنانی به زبان کردیه به معنی چند نفری. در اونجا ما بچه بودیم، سر کوچه می آمدیم. خونه ما تهیه کوچه بود، کوچه استثنایی بود و در اون کوچه بازی می کردیم با گردو و چیزهای دیگه، سرگرم بودیم و مشغول بودیم با خاک و از این چیزها.
یه خوراک خیلی خوشمزه‌ای داره کرمانشاه، خورشت خلال. اون زمانم بود این خورش؟
بله بله همیشه بود، از اول بوده.
آها، چه خوراکایی دیگه بود یادتون هست مادر چی درست
کرد؟ فسنجان جان بود، عرض کنم خدمت شما، رشته پلو و امثال هم الان هست رایج توی مملکت ما.
میدونید چرا دارم این سوالا رو میکنم؟ میخوایم آروم آروم همراه شنونده ها ریشه های موفقیت یه مرد بزرگ رو پیدا بکنیم و این استقامت شما، سخت کوشی شما، خب صفات برجسته شماست که باعث شده این مسیر پر از فراز و نشیب رو طی بکنید. ما دنبال ریشه هاش داریم میگردیم.
ببخشید من یه سوال از شما میکنم قبل اینکه جواب بدم، شما از کجا میدونی که من بزرگم؟ عرض کنم ریشم چجوره؟ چجوره؟ چطور اطلاع
هر بیدن؟ کسی یک ساعت در حوزه صنعت یه جستجوی خیلی ساده بکنه با شما آشنا میشه، بنابراین خیلی کار سختی نیست آشنایی با شما.
استفاده میکنم،
لطف دارید. خب برگردیم به کرمانشاه. بله. کلاس اول دبستان رو شما رفتید یا نه اون زمان؟
بله کلاس اول دبستان رفتم. ببخشید لازمه اصلا بگم، من وقتی که 5 سال چهات بودم یا کمتر یا بیشتر، من رو گذاشتن یه مکتب به نام مکتب عمو عزیز. در این مکتب خونه محصلای داشتیم 19 سال 20 سالشان بود، یکی مثل من مثلا 5 سالش بود، اینجور توی اتاق همه.
تو مکتب چی درس میدادن؟
چی اون وقت من به اون دیگه نرسیدم، ولی چون بعد از 1 ماه من از در آوردن بردن مدرسه و شروع کرد به کار مدرسه، ولی نمیفهمیدم. معلم یا رئیس به نام عمو عزیز بود، قشنگ یادم در اون زمان با همه صحبت میکرد، بحث میکرد، گفتگو میکرد، من زیاد متوجه نشدم. از 1 ماه آمدم بیرون، آمدم به دبستان.
اسم دبستانتون یادتونه؟
دبستانم یادمه به نام دبستان زهرا خانم، نمیدونم یادم نیست دیگه اسمش چی، ولی دارم میکنم همین بود، زهرا خانم بود.
اسم معلمتونم زهرا خانم بود؟
مدیرمون زهرا خانم بود.
آها آها. شغل پدرتون چی بود؟
زاره،
کشاورز. چی کشت میکردن؟
گندم، جو و امثال هم.
پس کرمانشاه زمین زراعی هم زیاد داره.
بله خیلی داشته، خیلی داشته و بهترین منطقه بوده برای زراعت و گوسفندداری. پدر من 600 تا گوسفند داشت، میرفتن گرمسیر، از گرمسیر برمیگشتن. یک سالهای خوبی بود، روزهای خوبی استفاده میکردیم از این.
برای من قابل توجهی که اون سالها پدر شما گفته که برو درس بخون، یعنی شما رو مدرسه ثبت نام کردن. حالا میتونست به سیاق اون زمان اینجوری که ما شنیدیم پسرها دیگه باید میرفتن سر کار، درس و اینا خیلی مد نبود.
هنوز کوچیک بودم، من بچه بودم، نمیتونستم کاری انجام بدم.
بله،
ولی لازمه این بود که یه چیزی یاد بگیرم، اون هم درس بود و نوشتن و خوندن.
قشنگترین خاطره که از مدرسه در ذهنتون ثبت شده چیه؟ برامون تعریف بکنید اگر یادتونه.
قشنگترین و ناراحت کننده ترش اینه که وقتی ما رفتیم در اون مدرسه زهرا خانم، یک کلنگ دوسر به دست من دادن، یک کلنگ دوسر به یکی از همشاگردان دادن که باغچه بکنیم براشون. بچه بود 6 سال حد اکثر داشت، بیشتر نبود. خلاصه کلنگ من آمد پایین، سر رفت بالا، کلنگ طرف روبرو آمد زد تو سر من، اینقدر رفت تو.
اوه 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 اوه.
بله، بعد از زهرا خانم تشریف آوردن و ناراحت و فلان، و از کنار حوز میگفتن، کنار حوز از این کهنه هایی که ناتمیز و آتش زدن و سوختن و خنک کردن، گذاشتن تو سر من تا این خون سر من بیسته. این خاطره بچگی.
آقای قبایان، شما پسر شیطونی بودین؟
نه شلوغی بودین؟ نه نه، شیطون نبودم، آدم معمولی بودم، خیلی با وجود بچه بودم خیلی متفکر بودم.
چه درسی رو دوست داشتین از اون زمان؟ مثلا یکی میگه من انشا رو دوست داشتم، یکی میگه من ریاضی دوست داشتم.
وقتا ما در اون سنی که من دارم تعریف کنم برای نمیفهمیدیم ریاضیات چیه، ادبی چیه، که خورد خورد که آمدیم بالا بعد فهمیدیم که ریاضیات و ادبی و اینها چیه. من تا کلاس اول مدرسه زهرا خانم بودم و بعد آمدم مدرسه انوشیروان پسرانه شد دیگه. در اونجا 6 کلاس من تمام کردم،
سیکل اول رو گرفتیم.
بله گرفتم و بعد به فکر این بودم که یه کار صنعتی رو پیگیری بکنم. رفتم مدرسه کار و فعالیت سازندگی بیکنن مثل کارهای فنی و اینها، اسم خوبی داره یادم رفته، مدرسه فنی رفتم.
مدرسه فنی؟
بله.
هنرستان؟
هنرستان.
هنرستان فنی رفتیم.
بله.
کی به شما گفت که برید سمت هنرستان؟
همه که خودم دوست داشتم تو مغزم آمد.
از کجا اومد؟ این علاقه از کجا اومد؟
علاقه به این که میدیدم تازه این کارهای صنعت اتومبیل و اینها آمده، منم علاقه‌مند بودم به کار اتومبیل و صنعت و این چیزا، گفتم که برم دنبال این کار.
اتومبیل اومده بود توی کرمانشاه؟
بله.
چند
بله
ساله بودی
تو کرمانشاه؟ یه ده اتومبیل بود، یک ده. که بعد دیگه زمان 3 و 4 و 5 و 6 شما دیگه بیشتر شد.
یعنی ما داریم راجع به میانه دهه 20 حرف میزنیم.
بله بله.
پس شما یه کمی باید جنگ جهانی دوم رو یادتون باشه.
همش یادم.
واقعا؟
هر چی بگی یادم.
چی بود فضا برامون بگید؟
فضای چی؟
اینی که در ایران چه خبر بود زمان جنگ جهانی دوم؟ بالاخره کشور اشغال شده بود دیگه.
اولا که خیلی مردم ناراحت بودن و میترسیدن. این تازه یک رادیو آورده بودن، گذاشته بودن توی یک ساختمانی، یک اتاق خیلی بزرگی، مردم می‌رفتن می‌نشستن گوش می‌کردن که هواپیما چیکار کردن، خدا بمب انداختن، می‌ترسیدن، می‌گفتن که نکنه یه وقت مملکت ما اینجور بشه، که بعدش هم همینجور ادامه داشت تا وقتی که شما بهتر از من می‌دونی.
اختیار این خواهش کن. خب برگردیم به این که چه اتفاقی باعث شد که شما علاقمند شدید به هنرستان صنعتی. دیدن اتومبیل بود، یه دونه اتومبیل بود تو کرمانشاه؟
بله.
شما رو علاقمند کرد به صنعت؟
کلاس اول من یه اتومبیل بود دیگه، همینجور که پله پله میآمدیم بالا اتومبیل بیشتر میشد، نه مثل امروز. ولی خب یه جاده، یه خیابان خاکی داشتیم، یه چند تا اتومبیل میرفت بالا، مال بزرگان بودن، مال خانها بودن، میآمدن و میرفتن.
خب هنرستان که ثبت نام کردید وارد هنرستان شدید، بس. کسی مخالفت نکرد؟
نه نه.
پدر مثلا نگفت که باید پزشک بشی؟
فکر کنم پدر دیگه نبود اون زمان، ولی خب من خودم تصمیم میگرفتم.
بعد برادرای بزرگترتون؟
برادر بزرگترم بود، اون هم تا کلاس 10 و 11 و بعد 12 خوند و آموزگار شد، دنبال کار آموزگاری خودش بود. فکر این که من چه باید بکنم چه باید نکنم نبود.
حمایت مالی میکردن؟
نه.
شما مجبور بودید کار بکنین برای امرار معاش یا نه؟
نه نه، تا این که پایان این درس فعالیت مالی نکردم اصلا. بعد که تمام شد این کار، شروع کردم به کار درآمد و به اصطلاح خرید و فروش و فلان و زیاد.
خب ما برای اینکه یه مقایسه بکنیم برامون از فضای هنرستان بگید. اون موقع هنرستان چی درس میدادن؟ چجوری کار میکردن؟
بود به نام آقا محمد سید بود، یکی دیگری بود موسیو زیا. مثلا حالا تشکیلاتی نبود که به اون منظری. موسیو زیا یه میکانیکی داشت، ما رو بیبرد اونجا، این پلاتینه، این برقه، این فلانه، این چیه، اون چیه، از این یکی به ما میده و ما هم عملی هم انجام میدادیم. و آقا محمد هم که به اصطلاح یکی دیگه بود، اون هم موتور بیاورد بیداشت بود در اونجا. البته یکی یکی شهر میداد که این کار موتور چیکار بکنه، این شمع و پلاتین و کاربراتور و امثال هم یا تاقان و میل لنگ و بگم بقیش همینجور و امثال هم چه کاره انجام میدادن. من اینا رو همینجور میقافیدم، دوست داشتم اینا رو و به این کار مسلط شدم، موفق شدم.
چرا وارد صنعت خودرو نشدی؟
راست وارد شدم، هنوز بجا نرسیدیم که همون بچه هستم.
آها آها. خب خب چند سال طول کشید؟ 6 سال طول کشید
تقریبا. تقریبا.
بعد شما دیپلم گرفتید؟
بله.
میشه چه سالی؟
داره 1322 و 23 و جوشیزایی. نه نمیشه بیشتر بود.
1328 و 27
بود.
بعد از دیپلم چه تصمیمی گرفتید؟ چی کار کردید؟
یه کارهای به اصطلاح تجارت شروع کردم. در مغزم بود 4500 تومن از عموم قرض کردم، گندم از کرمانشاه میخریدم میوردم تهران میفروختم.
4500 تومن سال 1328 خیلیه.
خیلی بود.
4500 تومان قرض گرفتید، گندم خریدی؟
دو کامیون گندم خریدم، آوردم تهران، اینجا فروختم توی این پاساژ واحدی، پیش آقای واحدی، اونجا یه قسمتش فروختم، یکی جای دیگه.
خب اون زمان که این کار رو انجام دادی تو ذهنتون این بود که تاجر خواهید شد در آینده، درسته؟
بله بله کاملا.
چاروادار میگفتن اون زمان یا همون تاجر میگفتن؟
تاجر نه، چاروادار یعنی مالدارترن، فرق میکنه.
چقدر فروختید اون بارو در تهران؟
درست یاد بیاورید که 1200 تومن استفاده کرد.
آها سودش
600 تومنش دادم به عمو، 600 تومنش هم ماند. 300 تومنش دادم به یکی از رفیقام که خرج پدر مادرش میداد، 300 تومنش هم نگه داشتم برای خودم و همینجور خرجای معمولی بید.
آقای قبایان این روحیه خیر بودن رو پس شما از اون زمان داشتید. حالا چون شنوندگان
عزیز، ریشه داره، ریشه مادری داره، ریشه پدری داره.
همین ما میرسیم به این موضوع که در مورد کارهای خیری که انجام دادید و مدرسه های مختلف که ساختید ما میرسیم به اون موضوع، ولی میخوام بگم این در یک جوان 18-19 ساله 20 ساله ریشش بوده.
هنوز هم همونه.
اولین بار بود میومدید تهران
برای فروش گندم؟ بله.
چه شکلی بود تهران؟
چه گذشت؟ بله من نشستم جلو.
اصلا با چی اومدین؟
کامیون، همون کامیونی که گندم خریده بودم آورد تهران. من هم رسید و وسط پیش وسط بین شاگرد و شوفر آمدیم. همدان اونجا ایستاد و گفت شب باید اینجا بخوابه. خودش وسایل خواب و همه چیز داشت، مارو به مارو گفت که برو اون دخمه اونجا بخواب. دخمه اونجا هیچی که نداشت، قواخونه بود. میخوام بگم که ساس و فلان و چیزان بود و خیلی منم آزار داد. بله آمدیم آوردیم، یه مبلغی هم از وسط رای مقداری هم از گندم ما دولت برد، گفت باید چیز بدین، یک عوارض و از این چیزا بدین. بله دیگه آوردم تهران و تهران هم همین پیش واحدی دادم فروختن و بعد پشت سرش هم پنیر واردی کردی.
چی؟
پنیر. الان فصل چه؟ همین امروز فصل پنیریه که گوسفندا از گرمسیر میان رد میشن از کرمانشا و میرن هر کدام در منطقه خودشان. پیت های پنیر من میخریدم و میآوردم پیش این واحدی. این واحدی اینجا میفروخت، تناسش.
این واحدی کجاست؟ کجای تهران؟
سرچشمه.
سرچشمه
همین الان هم هست. اگه خودش باشه، دوتا برادر بودن، گمان نمیکنم خودشان به من دواشن چون از من خیلی بزرگتر بودن، ولی بچه هاشان شاد باشه. اون سرایشان هست، سرای خوبی هم دارشتن در اون زمان.
در مورد این فصل پنیر برای اون میگی تو کرمانشاه چی کار میکردن؟
این کسانی گوسفنددار بودن از گرمسیر که میامدن تو راه گوسفنداشان رو شیراش میگرفتن، نمیدونستن چه بکنن، تبدیل به پنیر میکردن. پنیر دا میداشتن تو پیتای جای نفت و جای بنزین و از این حرفا، در شمی بستن میوردن مثلا توی بنگاه هایی که ها بود در کرمانشاه در جای بستن میخوردن. مثلا من رفتن 30-40 پیت میخریدم میداشتن میوردن تهران اینجا میفروختم.
پس شما پنیرم آوردی تهران فروختی؟ خب کسی نبود، حالا برادر بزرگی، مادر، کسی که مثلا بگی که پسر جان این چه کاریه، خب برو مثلا معلم شو، میدونی؟
نه من خودم اصلا دوباره کار نبود، کسی هم یعفه به من نزد و خودم دوست نداشت داری کارو، دوست داشتم با یه چیزی بهتری رو به جلو برم. اصلا معلمی محترمه و خیلی خوبه،
روحیه شما
در جا زدنه، ولی همون حقوقیه که از دولت بگیره و خرج کنه و فلان، هنوز هم همون جوره. ولی من میخواستم جلو برم، نمیخواستم ببونم.
چرا تهران نموندید برگشتید کرمانشاه؟
هنوز زود بود.
تهران رو برامون ترسیم میکنید اون زمان، چیزی که دیدید تو سرچشمه، جاهایی که چون جاهای پر رونقی بود اون زمان.
بله سرچشمه جاهایی بود، همین اون طرف ریدار توپخونه.
بله بله
اونجا سرچشمه هست.
بله نه جاهای مختلف،
خیابان برق امروز نرسیده به چهار راه، یادم رفت اسمش چیه، اون چهار راه بعدی دست راست یه خیابان بود، این بنگاه واحدی در اونجا بود و هنوز هم هست.
شب کجا میخوابیدین؟
مهمانخانه، مسافرخانه.
مسافرخونه. ولی اون دفعه گرفتار ساز شدید.
توی مرکز گاراژی که کاویونا در اونجا بودن و یه سوراخی اتاقه که داشتن در تو اتاق من دو چهار ساعت شدم، ولی اینجا دیگه تمیز بود. البته در اون روزا توی قهوه‌خانه های می آمدی تا تهران همینجور روی چیز می نشستی، ساق ازیت دیگه روی چیزی بود مثل فرشی گریه بیروش دراز می کردند و می نشستن رو
مثل حالت کرسی بود.
بله
مثل حالت کرسی یا تخت.
نه تخت،
تخت
تختی بود که بشستیم روش.
خب آقای قباییان 20 ساله دیگه داره کار تجارت میکنه، بار از کرمانشاه میاره تهران میفروشه، سود میکنه و دلش میخواد تاجر بشه. بریم جلوتر، میرسیم به ابتدای دهه 30. شما دیگه ادامه تحصیل ندادید، همون دیپلمو داشتید. ابتدای دهه 30 این کار تجارتتون تو همین گندم و جو و اینا بود یا نه کالاهای دیگه بود؟
درست با یه سال کم و زیادش من نمیدونم 30 بوده، ممکنه بیشتر بوده ممکنه کمتر بوده، بیشتر نبوده. من آمدم فکر کردم من که یه چیزی رو یاد گرفتم، کار قطعه و اتومبیل و کامیون و این چیز هاست، باید برم دوبال اون. دو تا مغازه بود اول خیابان سیلو، این بلیارد، جای بلیارد یه ارمنی بود در اونجا، میز بلیارد، بلیارد میدونی چیه که؟
بله بله بله،
میز بلیارد بوده و مردم بچه ها میرفتن اونجا بلیارد بازی.
آه یه باشگاه بلیارد بود؟
باشگاه کنم دوتا مغازه بود.
آها
مغازه ولی بزرگ بود، خوب بود. من آمدم پیش این گفتم ماشی آرمناک، کاغذش هم دارم الان، قرار دادی که باش کردم.
آها
این دوتا مغازه ده به من میفروشی؟ گفت برم با زن مشورت کنم. رفت با خانمش وشرت کرد، خانمش آمد گفت بله. گفتیم چقدر ما بدیم؟ گفت 7500 تو. ما گفتیم چشم، 7500 تو دادیم به ایشان و ایشان یه ماه خالی کرد مغازه رو به ما داد. مغازه محلی بود که برای قطعات کامیون و اتومبیل و اینها مرکز کار بود. آه. و من شروع کردم به خرید قطعه و لوازم کامیون و اتومبیل سواری و اینها از تهران به کرمانشاه.
آه شدید فروشنده قطعات یدکی خودرو، خودروهای سنگین و
بله بله.
در حالی که آرام آرام واردات خودرو داشت زیاد میشد، تعداد خودرو در تهران داشت زیاد میشد.
درست روز بود که داشت زیاد میشد و لازمه یه شغل من بود.
شما خیلی آدم باهوشی بودید.
خیلی
توی اینکه وارد چه کسب و کاری بشید که پر رونق بشه.
همینطوره همینطوره.
اون 7500 تومان هم از محل اون تجارته به دست آورد.
بله انتهای اون خیابان، اون خیابان هم اسمش خیابان سیلو بود. در اونجا محل گاراژ کامیون ها و اتومبیل ها و اینها بود و تعمیرگاه ها. در اونجا لازم یدکیه که شروع کردم، اونها می آمدن از من می خریدن.
پس این شد شروع کار شما در
کرمانشاه.
کرمانشاه یک مغازه داشتید و تابلوی داشتید.
دو تا مغازه و تابلو و تشکیلات و
این دو تا مغازه کنار هم بود.
کنار هم بود، خیلی جالب و محل خیلی خوبی بود. یک شخصی هم به نام آقای بهمنپور، خدا رحمتش کنه ان شاءالله، آمد پیش من گفت احمد آقا، گفتم بله. گفت من شریک خودت می‌کنی؟ گفتم بفرما چه بده. اونم کردم شریک خودم. 26 سال هم شریک من بود، ولی تمام کارا دست من بود. اون طفله کاری نمیتونست بکنه. بعد 26 سال صاحب همه چیز شد و گفت من میخوام جدا بشم از تو. گفتم خوش آمدی. فروشه بهش دادیم 4,200,000 تومان تشریف بردن، برای خودشون مستقل شدن. دار
اون مغازه و اون کار چقدر طول کشید؟ چند سال اونو داشتید؟
از کنم که بعد از اون شهردار و آستاندار کرمانشاه بدون اینی که حساب ضرر و زیان مردم بکنن، من حالا آمدم تهران ها، حالا مغازه را آقای بهمنپور گذاشتم اونجا. خودم آمدم تهران تو خیابان ملت، یه پاساژ دارم هنوز دارم.
یعنی چقدر اونجا بودید توی خیابون سیلو کار میکردید تا آمدید تهران؟
7-8 سالی طول کشید.
7-8 سال اونجا کار میکردید؟
دیدم کرمانشاه برای من کوچیکه، حالا ببینید چقدر مغز جلو رفته. کرمانشاه برای من کوچیکه، پریدم آمدم تهران. آمدم تهران در جهت نماینده اتومبیلای دیگر رو اینا نمایندگی گرفتم و فعالیت کردم.
دیگه داریم راجع به سالهای 37-38 احتمالاً حرف میزنیم. اون زمان پاساژ ملت بود؟
بله من آمدم اونجا، رفتم پاساژ خیابان ملت.
خیابان ملت
در اونجا دو تا خونه خرابه بود. من از آقای اسمش خیلی سخت دیر یادم میفته، آقای هاشمی، یه دو تا خونه خرابه که خراب کرده بودن اول خیابان ملت برای تا پیش ایشار و گفتم اینه به من بفروشی، گفت بله بفروشم من خریدم.